يخرجهم من الظلمات إلى النور والملك والطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور. خوب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به داستان حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که وقتی بت‌ها رو شکست مردم از خارج شهر برگشتن بت‌ها رو شکسته دیدن قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین گفتن چه کسی این کار رو با خدایان ما کرده است به درستی که او جزو ظالمان است بعد قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون گفتن اونو بیارید در پیش روی چشم همگان تا همه شاهد باشند ببینن اونو قالوا اأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم گفتن تو این کار رو با بت‌های ما کردی یا ابراهیم قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون فرمود بلکه بزرگ اینها این کارو کرده از خودشون سوال کنید اگر حرف میزنن اینا رو آیات رو جلسات قبل پیرامونش بحث کردیم اما یه نکته اینجا عرض کنیم خدمتتون و اون اینه که ثنوی ها مشرک که خدایان متعددی قائلن اونها خدا رو منزه از صفات بشری نمیدونن اونها خدایی که تصور میکنن فکر میکنن یه چیزی مثل انسانه ولی قوی تر به قول معروف یه ابر انسانه یه انسان با نیروی قوی تر و نامیرا یعنی مرگ نداره یعنی شما عقاید بت پرستی رو که بخونید اینو کاملا متوجه میشید بعد اینها گاهی وقت با هم میجنگن این خدایان گاهی وقت با هم درگیری دارن این خدا او رو شکست میده این راه پیدا میکنه میره اون یکی خدا رو گول میزنه و از این داستان ها زیاد دارن حضرت ابراهیم که گفت اینا این بت بزرگ این کارا رو کرده یعنی شما که قائلید که خدایان می جنگه خب این خدا جنگیده زده اینا رو کشته زده اینا رو خورد کرده بعد فرمود خب از خودشون بپرسید اگر حرف می زنن فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون اینا برگشتن به نفس خودشون رجوع کردن وقتی رجوع کردن به خودشون چی گفتن؟ گفتن انکم انتم الظالمون به درستی که شما از ستمکارانید در حالی که قبل از اینکه رجوع کنن به نفسشون چی میگفتن؟ آیات بالا من فعل هازا به آلهتنا انهو لمن الظالمین میگفتن اون کسی که با خدایان ما این کارو کرده جزو ظالمانه ولی وقتی به خودشون مراجعه کردن رجوع کردن به نفس خودشون گفتن نه شما ظالمانید این شما به کی داره خطاب میکنه به خودشون به خود نفس نفس گاهی به خودش خطاب میکنه که تو چرا این کارو کردی ثم نکسوا علی رؤوسهم این نکسوا علی رؤوسهم یک معناش اینه که سر به زیر انداخته یک معناش اینه که سرنگون شدن چون نکسه جایی به کار میره که پایین بالا قرار بگیره و بالا پایین بشه یعنی اینا سرنگون شدن با این حرف، زیر و رو شدن، نکسو علی رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، گفتن تو میدونی که اینا حرف نمیزنن. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فرمود آیا میپرستید چیزی را که نه سودی برای شما داره نه ضرری، نه سود و زیانی برای شما نداره. اف لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما و آنچه را که جز خدا میپرستید. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی، عقلتون رو به کار نمیندازید که این سنگ همونی بود که تو تراشیدی اینو، این چوب یه درخت بود که تو تراشیدی اینو. بعد به اینجا که رسید، قالو حرقو، که تا این آیه بحث کردیم، قالو حرقو وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، گفتن بسوزانیدش و یاری کنید خدایان خیش را، ان کنتم فاعلین، اگر شما کننده هستید، یعنی اگه میخواید کاری انجام بدید. حرف کافر و مشرک در مقابل موحد چیه؟ بی منطقی. چون حضرت ابراهیم منطقی داشت با اینا حرف میزد، گفت ببینید این خدایانی که شما میگید اینجوری هم من خوردشون کردم، خودشون که نمیتونن حرف بزنن، سود و زیانی هم که ندارن، اگه سود و زیان داشتن باید به من ضرر میرسوندن دیگه. وقتی اینا محکوم شدن، چماق دست گرفتن، گفتن بسوزونیدش. چرا بسوزونید؟ خب حرف زده جواب بدید، شما عقل دارید؟ این نمیشه که انسان هر جایی که کم میاره چماق دست بگیره. ولی منطق اینا چیه؟ در مقابل استدلال میگن حرقوه، آتیشش بزنید. اما چرا گفتن حرقوه؟ میتونستن بگن بکشیدش. سوزاندن در قدیم، الانم البته همین جوره، تو گفتن الان دیگه خب به کار نمیره، گناهان خیلی بزرگ رو وقتی میخواستن به اصطلاح حد بزنن، انتقام بگیرن، میسوزاندن طرف رو، طرف رو میسوختن. اینا گفتن ابراهیم رو بسوزانیم چون این گناه رو مرتکب شده، به خدایان ما بی حرمتی کرده. قالو، گفتن حرقوه، بسوزانیدش. این که گفتن، عرض کردیم، معلوم میشه یه عده‌ای دارن اینو به بقیه میگن، یه عده‌ای دارن به دیگران دستور میدن حرقوه، اینو بسوزونیدش. و با سوزانیدن این خدایان خودتون رو یاری کنید، ان کنتم فاعلین، یعنی اومدن احساسات مردم رو در مقابل عقل شورانیدن، گفتن اینا خدایان شما هستن، خدایان شما، چون نسبت دارن با شما، این به خدایان شما بی احترامی کرده، بسوزونیدش اگه میخواید کاری انجام بدید، اگر کننده هستید. نصرت کنید خدایان خیش را، ان کنتم فاعلین، یعنی به جای اون تعقل آمدن از احساسات مردم سوء استفاده کردن. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. شما دقت کنید تو آیاتی که گذشت، تمام میگه قالو قاله، قالو قاله، یعنی گفتن، اونا اینجوری گفتن، ابراهیم اینجوری گفت، اونا اینجوری گفتن، ابراهیم اینجوری گفت. بعد قالو حرقوه، گفتن بسوزانیدش. اینجا میگه قلنا، ما گفتیم. اینا گفتن، ما هم گفتیم. قلنا یا نار ای آتش، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، باش برد یعنی خنک، سلام با سلامت بر ابراهیم. یه نکته ای رو اینجا عرض کنیم خدمتتون، در قرآن خداوند با خیلی اشیا خطاب کرده. مثلا اینجا میگه یا نار ای آتش، این گونه باش. جای دیگه ای داریم خداوند به موجوداتی غیر انسان خطاب کرده باشه؟ بله. کجا؟ مثلا میفرماد یا جبال و عوبی معه، ای کوها گریه کنید با داوود. کوه رو مورد خطاب قرار میده خداوند. یا در جای دیگه میفرماد یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، ای زمین آبت رو در خودت فرو ببر و ای آسمان بسته شو. یه جا میگه ای آتش، یه جا میگه ای کوها، یه جا میگه ای زمین، ای آسمان. آیا آتش و زمین و آسمان طرف خطاب قرار میگیرن؟ بعضی از مفسرینی که به عقل خودشون خواستن قرآن رو تفسیر کنن، میگن اینا مجازه، در حالی که ما در اصلا مجاز نداریم. مجاز یعنی چی؟ قرآن کتاب لاریبه. اگر باب مجاز رو بخوایم واز کنیم، هر چیزی رو میتونیم بگیم این مجازه. شاعر چجوری میگه؟ مثلا اینا اینجوری میگن ها، شاعر چجوری میگه ای زمین ها ای کوه ها صحبت میکنه؟ خداوندم اینجوری مجازن گفته؟ نه خیر، به قول مولانا میفرماد آب و باد و خاک و آتش بنده ام، پیش ما مرده بر حق زنده ام. اینا زنده ام، شعور دارن، مورد خطاب ام. خداوند به آتش میگه سرد و سلامت باش، آتش هم اجابت میکنه، چشم، چون بنده است، مطیعه. همه موجودات مطیع حق ام. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان و زمین تسبیح خداوند میکنه. اگه ما شعور نمیبینیم، دلیل این نیست که اینا شعور ندارن. حتی جایی از قرآن داریم دلالت به این میکنه که حیوانات شعور دارن. ما فکر میکنیم اینا شعور ندارن، چون به چه دلیلی؟ چون زبون ما رو نمیفهمن. مثلا خب ما خود انسان هم زبون هم دیگر رو نمیفهمیم که. اصلا عرب به غیر عرب میگه عجم. عجم یعنی چی؟ یعنی از عجم، یعنی گنگ. میگه اینا گنگن. چرا؟ چون زبون عربی رو نمیفهمن. خب تو هم زبون رو نمیفهمی، تو هم بس گنگی. اگر ما زبون مورچه رو نمیفهمیم، دلیل نداره که او زبون نداره، شعور نداره. مگه تو سوره نمل قالت نملتون، مورچه گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. گفت مورچه ها داخل خونه هاتون بشید، سلیمان و لشکریانش پامالتون نکنن، اینا شعور ندارن. مورچه میگه اینا شعور ندارن، از خودی شعور داره که میگه شعور ندارن. یا حضرت سلیمان میگه علمنا منطق الطیر، زبان پرندگان به ما یاد داده شده. خیلی از مفسرین گفتن ها، اینا مجازه. مورچه که حرف نمیزنه، تو از کجا میدونه حرف نمیزنه؟ به چه دلیلی میگی مورچه حرف نمیزنه؟ چون تو نمیشنوی، چون تو نمیفهمی. حضرت سلیمان مگه نگو مالی لا عرال هدهد؟ گفت چرا هدهده نمیبینه؟ امکان من القائبین، یا اینکه قائبه. لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیعتینی به سلطان مبین. گفت عذابش میکنم یا سرشو میبرم یا یه دلیل محکم برام بیاره. خب هدهد دلیل میاره برای سلیمان. تازه وقتی آمد به حضرت سلیمان گفت احد تو به مالم تو هدبه، به چیزی احاطه پیدا کردم که تو احاطه پیدا نکردی. خب اینا رو چجوری میخوای بگیم مجاز؟ مجاز کجاش میگنجه اصلا؟ بعد تازه حضرت سلیمان به هدهد گفت برو ببین اینا چی میگن. یعنی بلقیس و اینا نظرشون چیه؟ چی کار میخوام کنن؟ هدهد خبر آورد که من شهری رو پیدا کردم مسلمون نیستن، آفتاب میپرستن، یه زن پادشاهشونه. اینا کجا مجاز میگنجه تو این حرفا؟ موجودات حیر شاعرن، ما شعورشون رو درک نمی کنیم. تهمت رو به قرآن نزنیم، تهمت رو به فهم خودمون ببندیم. خداوند می فرماد یا نار ای آتش، آتش میگه لبیک، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، برد باش. روایت داره وقتی حضرت ابراهیمو میخواستن پرتاب کنن، یه جایی درست کردن برای نمرود و اطرافیانش، بالای بلندی که ببینن ابراهیم داخل آتش میفته. به مردم گفتن چوب بیارید، هر کی میخواد خدایان خودشو یاری کنه چوب بیاره برای سوختن ابراهیم. چندین روز اینها چوب و نفت می آوردن. آتشی شد که روایت میگه پرنده از بالاش نمیتونست پرواز کنه. بعد گفتن خب حالا ابراهیمو چجوری بندازیم تو این آتش؟ کسی نمیتونه نزدیک بشه بهش. میگه شیطان اومد گفت، حالا شیطان انس بود، شیطان جن بود، منجنیق رو یاد داد، گفت منجنیقی درست کنید پرتابش کنید داخل آتش. روایت داره تمام ذرات عالم به خداوند استغاثه کردن که خدا یا همین یه موحد در روی زمین است، اینم میخوای بذاری بسوزه؟ زمین استغاثه کرد گفت خدایا به پشت من همین یک بنده است که موحده، یک تاپرسته. خداوند فرمود اگر از من کمک بخواد کمکش میکنم. روایت داره موجودات زیادی از فرشتگان آمدن به کمک ابراهیم علیه السلام، حتی جبرئیل آمد گفت ابراهیم کمک میخوای؟ حالا کجاست؟ حضرت ابراهیم تو منجنیق میخوان پرتابش کنن تو آتش. گفت الیک لا، به تو احتیاجی ندارم. خیلی ها حرف داریم میزنی، ببرن تو پا چوبه دار اونجا جبرئیل بیا بگی میخوای کمکت کنم، بگی به کمک تو احتیاجی ندارم. خب حضرت ابراهیم میگه الان چه اتفاقی میفته؟ خیلی از فرشتگان آمدن، ملک باد آمد، ملک فلان آمد، ملک کوها آمد. گفت خود خداوند با من است. یک موحد وقتی بت میشکنه همه بت‌های درونشو شکسته. بت شکن این نیست که فقط بت ظاهری رو بشکنه، باید قبلا بت درون خودشو شکسته باشه، به هیچ چی جز خدا توجه نکنه، حتی جبرئیل. منجنیق رو آزاد کردن، حضرت ابراهیم پرتاب شد. دو جور روایت داریم، یه روایت داریم حضرت ابراهیم این گونه خدا رو خطاب کرد، یا الله و یا واحد و یا احد و یا صمد و یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این گونه خدا رو خطاب کرد، یعنی اسماء رو همون سوره چیه؟ توحید، یا الله و یا واحد و یا احد و یا صمد و یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. روایت دیگه داریم وقتی پرتاب شد گفت اللهم بحق محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی و فاطمه و الحسن و الحسین نجنی من النار. پنجتن آل ابا متوسل شد، وقتی درون آتش قرار گرفت کتاب آمد یا نار کونی بردن، ای آتش خنک باش. میگه حضرت ابراهیم دندوناش از سرما میخورد به هم، بعد گفت سلامن، سلام باش، سلامت باش بر ابراهیم. که بعضی مفسرین گفتن اگر خداوند نگفته بود بر ابراهیم آتش دیگه سرد میشد، چون خطاب رسید بر ابراهیم سرد و سلامت باش. وقتی حضرت ابراهیم داخل آتش قرار گرفت نمرودیان گفتن بریم ببینیم بالای اونجای مرتفع ابراهیم در چه حاله. آمدن دیدن حضرت ابراهیم وسط آتش نشسته، قل و زنجیرها آب شدن ریختن زمین، با یک انسان زیبارو پیرمرد نورانی نشسته صحبت میکنه. نمرود وقتی اینو دید روایت میگه گفت اگر کسی خدایی میخواد بگیره باید مثل خدای ابراهیم خدا اختیار کنه که اینقدر هوای بندشو داره. که یک نفر اونجا بود از جادوگرا بود، حالا گفت من نخواستم که ابراهیم بسوزد. نمرود گفت تو نخواستی؟ گفت یه تیکه چوب آتش رو گرفت چسبون بهش، خودش آتش گرفت. گفت خب اگه میتونی ابراهیم رو نسوزونی خب خودتو نسوزون دیگه، منو که نمیتونی گول بزنی، چون نمرودم ادعا خدایی میکرد دیگه. که بعد حضرت ابراهیم از آتش بیرون آمد. روایت داریم همه متحیر بودن وقتی دیدن این صحنه رو، بعضی هم بهش ایمان آوردن، گفتن تو از سرزمین ما بیرون برو. گفت من گوسفند زیاد دارم. و گفتن نه، گوسفندا رو باید بذاری خودت بری. مرافعه رو بردن پیش قاضی، گفتن این بت‌های ما رو شکسته، می‌خوایم بیرونش کنیم. میگه من گوسفندا و خدم و حشم رو باید ببرم. قاضی هم نمیدونست چه حکمی تا الان ندیده بود. گفت تو باید خدایان اینا رو بهشون برگردونی، شما باید گوسفندای اینو بدید. آخرش گفتن باشه تو گوسفنداتو بردار از اینجا برو، اینجا با نیستا. که حضرت ابراهیم از اونجا هجرت کرد همراه حضرت لوط علیه السلام. لوط برادرزاده حضرت ابراهیم بود که حالا داستانش میاد. اینجا این نکته ای رو دقت کنید، تو قرآن به خیلی از انبیا سلام داده شده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین یا آل یاسین چون جفتش قرائتش هست، سلام علی ابراهیم و سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، در حضرت یحیی. حضرت عیسی فرمود و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، حضرت عیسی فرمود. در مورد حضرت ابراهیم یه جا اونجا که میفرماد سلام علی ابراهیم، یکی اینجاست که مفسرین دقت نکرده اند، قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش خنک و سلامی باش بر ابراهیم. یک معنای سلام سلامتی هست، ولی این به امر الهیه که سلام بر ابراهیمه، یعنی دو جا سلام داده شده بر ابراهیم، یکی اونجا که میفرماد و سلامون علی ابراهیم، یکی اینجا که خداوند به آتش میفرماد قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، و اراده کردن در مورد او کید، پس قرارشان دادیم اخسرین، زیانکارترین. کید رو قبلا گفتیم به چه معناست، کید به معنی حیله نیست، حیله یعنی گول زدن، اما کید البته حیله خودش به معنی چاره است، چاره اندیشی کردنه در اصل لغتش، کید به معنی نابود کردنه، مثل حضرت ابراهیم گفت تلاح لأکیدن اصنامکم، یعنی نابود میکنم بت‌های شما رو، به معنی نابود کردن و نقشه برای نابود کردن. کسی که نقشه میکشه برای نابودی یه نفر یا یه قوم یا یه گروه، اینجا کلمه کید به کار میره. فارادو بهی کیدن، پس اراده کید کردن در مورد ابراهیم. فجعلناهم الاخسرین، پس ما قرارشان دادیم زیانکارترین. اخسرین از چی میاد؟ از خسره، خسران. خسران به معنی زیانه، منتها زیان چی؟ زیان در اصل سرمایه. یه موقع طرف از سودش زیان میکنه، یه موقع در مورد دستمایش زیان میکنه. خسران زیان از دستمایه است، مثل داستان اون یخ فروشی که گفتیم تو تابستون یخ میفروخ، صدا میزد مردم یخهای من رو بخری، که دارم خسران میکنم، اصل سرمایم داره میره، تمام پولش یخ شده بود، آب میشد دیگه چی نبود تو دستش. خداوند میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر، به عصر قسم که انسان در خسر است، در خسرانه، در زیانه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن. پس همه در خسرانن مگر مؤمنینی که عمل صالح انجام میدن. اما اینجا نگفت ما اونها رو جزء خاسرین قرار دادیم، فرمود جزو اخسرین قرار دادیم. حالا اخسرین کیه؟ زیانکارترین. خداوند در قرآن کریم فکر میکنم سوره کهف میفرماد قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا خبرتون بدم از اخسرین، زیانکارترین در اعمال، الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اخسرین اعمالا، زیانکارترین در اعمال کسانی هست سعیشون در حیات دنیا گم میشه و آنان گمان میکنند که نیکوکارند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، دارن نیکو عمل میکنند. زل سعیهم فی الحیات الدنیا، انسان چیزی براش باقی نمیمونه مگر سعیش، لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر اونی که سعی میکنه. سعی یعنی دویدن، هر چقدر که میدوه تلاش میکنه او براش میمونه، نه زن نه بچه نه خونه نه مال نه آبرو نه موقعیت نه مقام، فقط اون تلاشی که برای خدا کرده میمونه براش. بعد میگه اینا زل سعیهم فی الحیات الدنیا، تو حیات دنیا سعیشون گم میشه، اصلا تو همین حیات دنیا نابود میشه سعیشون، بعد گمان میکنن که نیکوکارن. حالا تو خود کلمه سعیم بگردی تو قرآن چیا میفرما؟ ان سعیکم لشتا، سعی شما پراکنده است، دویدنتون پراکنده است، به خاطر این به جایی نمیرسید، تلاشتون پراکنده است، جمعیت نداره. حالا اون انسان در خسرانه، اما اخسرین درجه‌ایه که از انسان‌ها پست‌تر میشه، از غیر مؤمنین، چون مؤمنین رو استثناء کرد. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در خسره، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما اخسرین از اینا پایین‌ترن. کیا جزء اخسرین میشن؟ کی میدونه کیا جزء اخسرین میشن؟ فعرادو بهی کیدن، در مورد ابراهیم کید کردن، فجعلناهم الاخسرین، پس ما اونها رو جزء زیانکارترین قرار دادیم. یعنی وقتی کسی جلو حجت خدا می ایسته، اونجا جزو زیانکارترین میشه، اونجا جزو اخسرین میشه. فعرادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین و نجیناه، و نجات دادیم او را و لوتن و لوت را، الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، او را نجات دادیم. چرا نگفت او و لوت را نجات دادیم؟ فرمود و نجیناه و لوتن، یعنی لوت به تبع ایشون نجات پیدا کرد. لوط به تبع ایشون بود که نجات پیدا کرد. الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، نجاتشون دادیم به سوی سرزمینی که برکت گذاشتیم در آن برای عالمیان. آقا این سرزمین کجاست؟ این سرزمینی که خداوند برکت قرار داده برای او، در اون سرزمین برای عالمیان کجاست؟ بعضی از مفسرین گفتن این شام، شامات، چون خیلی سرسبز و مثلا فلان. اما یه نکته بگیم، جناب بهاءالدین خرمشاهی در تفسیرگونه‌ای که بر قرآن نوشته میگه خیلی از روایاتی که در مورد شامه زمان معاویه درست شده، چون مرکز خلافت امویان بود دیگه، خیلی از اینا زمان معاویه درست کردن، در حالی که شام چیزی نیست درش که ما بگیم برکت درش هست. سرسبز، خب خیلی جا سرسبزه. حالا بعضی از مفسرین گفتن شامه، بعضی از مفسرین گفتن فلسطینه، چون سرزمین انبیاست، تو فلسطین انبیا زیاد هستن. اگر اشتباه نکنم روایتی هست از ابن عباس که میفرماد مراد مکه است، به دلیل آیه قرآن که میفرماد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن، اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد در بکه که محیط به مکه است، که مایه برکت است، مخصوصا که اونجا کی متولد میشه؟ کسی که رحمتون للعالمینه. اینجا هم فرمود بارک نافی آل العالمین، که در اون سرزمین برکت قرار داده این برای عالمیان. و میدونیم که کعبه به دست حضرت ابراهیم بنا شد. این داستان که برای حضرت ابراهیم پیش آمد ظاهراً 16 ساله بود حضرت ابراهیم، جوان بود. این داستان سوزاندن حضرت ابراهیم در سنین جوانی ایشون بود. یا حالا یه مقدار بالا پایین تر، اینی که 16 ساله گفتم چون بعضی از تواریخ گفتن 16 ساله، ولی جوان بوده اون موقع با حضرت ساره، جناب لوط، حضرت ساره از اونجا بیرون میاد. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلن جعلنا صالحین و هبه کردیم. هبه بخشش یک طرف است، بخششیه که جزا نباشه. یه موقع انسان یه کاری میکنه در مقابلش بهش بخشش میکنن، یا بخشش میکنن که کاری کنه، ولی یه موقع است بدون همه اینا چیزی میدن، این میشه هبه. و وهبنا له اسحاق، ما هبه کردیم به او اسحاق را. بعد میفرماد و یعقوب نافله، و همچنین یعقوب، یعقوب را نافلتن بهش دادیم. نافله به چه معنیه؟ بعضی از روایات میگه نافله یعنی نوه، فرزند، فرزند رو میگن نافله. اما اصل لغت نافله هر چیزی که بیشتر از حد واجبش باشه در خوبی، بیشتر از حد واجب میشه نافله. مثلا نمازهای نافله، نماز واجبتو خوندی، اونی که بیشتر میخونی میشه نافله، بیشتر از حد واجبه. اسحاق فرزندشه، نافلش دیگه میشه چی؟ حضرت یعقوب. پدر کیه؟ ابراهیم. نکته رو اینجا بگیم، رسول خدا فرمود کریم ابن کریم کیه؟ کی میدونه؟ حضرت یوسف، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، که همه انبیا بودن، در حالی که ما در میان انبیا چنین چیزی نداریم. داریم پدر و پسر مثل یحیی و زکریا، داوود و سلیمان که پدر و پسر جفتی پیغمبر شدن، اما اینجوری تو انبیا سراغ نداریم. یوسف پسر یعقوب، یعقوب پسر اسحاق، اسحاق پسر ابراهیم، که چهار نسل پیغمبر میشه. خب پس وقتی که حضرت ابراهیم از این امتحان بیرون آمد، از امتحان سوزاندن، پافشاری کرد در توحید، نجات دادیم او را و بخشیدیم به او اسحاق را، هبه کردیم به او اسحاق را و نافله او قرار دادیم یعقوب را، و کلن جعلنا صالحین، و همشون رو قرار دادیم جزو صالحان. صالحان در مقابل مفسده، صالح در مقابل مفسد. مفسد کسی که فساد میکنه، صالح کسی که اصلاح میکنه. و انبیا دعا میکردن که خدایا ما رو جز صالحان قرار بده. در نماز چه سلامی میدیم؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بعد از نمازمون به عباد صالح خدا سلام میدیم، که هر کس که در این مقام باشه این سلام بهش میرسه، انشاءالله که ما هم جزء صالحان باشیم. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین. این آیه خیلی حرف درش هست، نمیدونم زمان چقدر مونده. خب میفرماد و ما قرار دادیم آنان را ائمه. ائمه جز جمع امامه. جالب اینه که کلمه ائمه در قرآن 12 مرتبه آمده، به تعداد 12 امام. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، و ما قرار دادیم آنان را امامان. اولین نکته، پس امام باید از طرف خداوند مشخص بشه، چون و جعلناهم، ما اونا را امام قرار دادیم. کسی نمیتونه کسی رو امام کنه، یعنی پیشوای مردم از جانب خداوند باید باشه. این بحثیه که بین از اصولش تشیعه، که شیعه میگه امام باید منصوص از جانب خدا باشه، نص داشته باشه از جانب خداوند، ولی انسان از جانب خودش نمیتونه امام مشخص کنه، چون امام شرایطی داره امامت. یه حدیثی هست شیخ صدوق روایت کرده در معانی الاخبار، در اعمالی شیخ صدوق هم فکر میکنم هست، حدیث از امام رضا علیه السلام. این حدیث طویل ترین حدیث در زمینه امامت که امام هشتم اونجا در مورد صفات امام میفرماد امام مثل ستاره‌ای که از دسترس مردم به دوره، اصلا دست کسی بهش نمیرسه. امام یگانه دهره. امام صفاتی داره که عقول به اون راه نداره. چگونه میتونن از جانب خودشون امام تعیین کنن در حالی که اصلا امام رو نمیشناسن مردم؟ امام منصبی است که از جانب خداوند باید مشخص بشه. و جعلناهم ائمه، ما اونا رو امام قرار دادیم، نه اینکه کسی که دست کسی رو بگیره بالا بگه این خلیفه رسول خداست. و جعلناهم ائمه، قرار دادیم آنان را امامانی که یهدون به امرنا، هدایت می کنند با امر ما. یعنی هدایت کردن امر خدا می خواد، نه به امر خودشون. که روایت داریم امام به امر خداوند هدایت می کنه، نه به امر نفس خودش. حدیثی رو چند بار خوندم خدمت عزیزان. امیرالمؤمنین به جناب کمیل فرمود: کمیل، اگر مسلمانی بره توی کشور، آیا اجازه داره اینا رو به طرف خدا دعوت کنه، به طرف دین اسلام دعوت کنه؟ کمیل گفت نمیدونه. آقا فرمود نه به خدا قسم، اجازه چنین کاری ندارد مگر اینکه از جانب خداوند به او اجازه داده شود. کسی نمیتونه بره مردم رو دعوت کنه به سوی خدا. چرا؟ خیلی ادله‌ای داره، چون باید به امر خدا باشه این کار. امر به معروف و نهی از منکر یه چیز دیگه است. تو جامعه اسلامی شما میبینی نفر گناه میکنه، میگه آقا این کار گناهه. یه کسی بلد نیست نماز میکنه، یادش میدی. این داستانش فرق میکنه با اینکه کسی بخواد مردم رو دعوت کنه به سوی خداوند. اینجا هم دلیلش همینه. یهدون به امرنا، با امر ما هدایت میکنن. حضرت علامه طباطبایی اینجا یه مطلب زیبایی میگن. میفرماد این امرنا، به امر ما انجام میدن. این امر چیه؟ کدوم امره؟ حالا قبل از اینکه کلام حضرت علامه رو بگیم، تو همین سوره آیاتی که گذشت در مورد فرشتگان بود که ما گفتیم این در مورد فرشتگان نیست، در مورد انبیاست. می فرمود لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. در قول از خداوند سبقت نمی گیرند و به امر او عمل می کنند. به امر خدا عمل می کنند یعنی به امر نفس خودشون نیست، به امر نفسشون نیست، عملشون به امر الهیه. حالا این امر الهی یعنی چی؟ به امر خدا عمل میکنن. حضرت علامه میفرماد این امر مراد اونجاست که میفرماد ان امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما وقتی اراده چیزی رو میکنه به او میگه باش، پس میشود. مراد این امره. قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار منه. لذا میگیم صاحب الامر، کسی که متصل شده به جناب امر، به مرتبه امر، مرتبه ایه که وقتی میگه کن فیکون، میگوید باش پس میشود. مرتبه ایه که روح از اون مرتبه است، از مرتبه امر. قول روح من امر ربی یهدون به امرنا، هدایت میکنن، در حالی که متصل به عالم امرن و وجود اینا میشه هدایت. یه موقع طرف نیم ساعت صحبت میکنه، طرف میگه خسته شدم از بس پند شنیدم، از بس وعظ شنیدم، اثر نمیکنه. اما امام یه موقع نگاه میکنه به یه کسی، طرف زیر و رو میشه، چون صاحب امره. یهدون به امرنا، یک کلمه به کسی میگه زیر و رو میشه طرف. مثل اون داستان ابوالفرار که چند شب پیش تعریف کردیم، که آخوند ملا حسین قلی همدانی یک کلمه به ایشون گفت، رفت خونه، سه روز لرزید تا مرد. سه روز لرزید تا مرد و ایشون گفت بریم به بدن یکی از اولیاء خدا نماز بخونیم، که دیدن ابوالفرار، چون متصل به امره نفسش قوت هدایت داره. یهدونه به امرنا، هدایتگرن به امر ما. در ذیل آیه طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو به تو نازل نکردیم که به مشقت بیفتی. ذیل این آیه روایت داره، پیامبر اکرم وقتی دعوت میکرد و اینا نمیپذیرفتن، پیامبر گفت شاید من عبادتم کمه، شاید نقص از جانب منه، اونقدر به عبادت ایستاد که پاهاش ورم کرد. آیه نازل شد، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. اشکال از تو نیست، چون طرف تا نفسش الهی نشه که دیگرانو نمیتونه الهی کنه. اشکال از تو نیست، اینها استعدادشو ندارن. اون عالم امر، اتصال به عالم امرم که هست، کسانی رو میگیره که استعدادشو دارن، اونها رو میگیره. الا تذکرتا لمن یخشا. اینجا اینو در تایید مطلب حضرت علامه آوردیم، اما یه مطلب دیگه بگیم جمع کنیم. بعضی هم یهدون به امرنا رو گفتن، یعنی یهدون الا امرنا، به امرنا به معنای الاست، یعنی هدایت میکنن به سوی امر ما، یعنی مردم رو به سوی امر الهی هدایت میکنن. چون امام باید مردم رو جایی ببره، کجا میخواد ببره؟ یعنی اون کسی که خودش اطلاع نداره، مردم رو کجا باید ببری؟ به کدوم طرف باید سوق بدی؟ که میفرماد یهدون به امرنا، هدایت میکنن به سوی امر ما، به سوی عالم امر، به سوی حقیقت حق. به سوی مقام احدیت سوق میدن. ولی خیلی نماز میخونن، روزه میگیرن، اصلا نمیدونن کجا باید برن، برای چی این کارا رو میکنن. میگن اسلام گفته نماز بخون ما میخونیم، اصلا نمیدونه این سعی برای چیه، سمت و سو رو نمیدونه. خب حالا قسمت های دیگه هم خیلی بحث داریم روی این آیه، که انشاءالله شب های دیگه منتها تو این هفته که عید فطر میشه اون روزی که حالا عید فطر اعلام میکنن، اگر پنجشنبه باشه که شب جلسمون هیئته، اگر احیانا چهارشنبه شد بعد از نماز مغرب و عشاء آخرین جلسه تفسیر امسالمونو بعد از نماز مغرب و عشاء مسجد میخونیم، انجام میدیم انشاءالله. خدایا، خداوندا، به حق قرآن، به حق اون مؤمنینی که در قرآن آنها را مدح کرده ای، به حق اون کسی که این قرآن رو نازل کرد و به حق اون کسی که این قرآن بر او نازل شد، قسمت می دهیم در این لیالی آخر ماه مبارک رمضان از سر تقصیرات ما بگذر. خدای ما رو از آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. خدایا قلب امام زمانمون از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا رهبر عزیزمون، همه زحمت کشان، همه خادمان اسلام در پناه امام زمان حفظ بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردان، ما و ذریه و اهل و عیال و نزدیکان و دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول محفوظ بدار. خدایا اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان ماست. خدایا امام زمان ما را برسان جهت تعجیل در فرج، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماع انسلام.